أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وقال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه اجل و اعزه از فضلاء بزرگواری که در خدمتشون هستیم. 86 کلمه از کلمات قصار که مشتمل بر 3 جمله است، واقعا راه رسیدن به سعادت و خوشبختی و عاقبت به خیری رو در پیش پای افراد میگذاره و امام علیه السلام با توجه به موقعیت ارشادی که نسبت به ملت امت دارند، راه رو در همین جملات، راه سعادت رو نشون میدن. اولین جمله که البته هر 3 جمله به صورت جمله شرطیه است که با اسم شرط من که اصطلاحاً بر 2 جمله داخل میشه، جمله اول رو به عنوان شرط و جمله دوم رو به عنوان جزا یا جواب شرط قرار میده، مطرح فرموده. اولین جمله اینه که من اصلح ما بینه و بین الله. هر کس اون چرا که بین خود او و بین خدا وجود دارد اصلاح بکنه و درست بکنه، یعنی رابطه خوبی با خالق یکتا داشته باشه و اوامر او رو امتثال بکنه و همچنین از نواحی ذات حق پیروی بکند، اصلح الله ما بینه و بین الناس، خداوند اون چرا که بین او و بین مردم است درست میکنه. یعنی برای او جایگاه و موقعیتی در بین مردم درست میشه که از ناحیه دیگران در امان خواهد بود. مثل اینکه در ضرب المثل ها گاهی میگن رضا المخلوقین عنوان و رضا الخالق. همین که ببینیم مردم و مخلوقات از کسی به نیکی یاد میکنند و اظهار رضایت نسبت به عمل کرده او دارند، نشانه این است که خداوند هم از او راضی است. پس اگر انسان به نحوی عمل بکند که موجبات جلب رضایت پروردگار رو فراهم بکنه و خداوند از او راضی باشه، مخلوقات الهی هم از او راضی خواهند بود، و وقتی مخلوقات از او راضی شدند مسلماً از ناحیه مردم آسیبی به او نخواهد رسید و ضرری متوجه او نخواهد شد. روشنه که منظور از اصلاح ما بین خود و بین خدا عبارت است از پروای الهی داشتن و ملتزم به وصف تقوا شدن. برای اینکه وقتی یک انسان ملکه تقوا رو در خودش ایجاد بکنه و متصف به ملکه تقوا بشه، کنترل هواهای نفسانی، شهوات و غضب در اختیار او قرار خواهد گرفت. و وقتی این رذایل رو بتونه در اختیار خود بگیره، هرگز اقدام به کارهای خلاف و ایجاد فساد در جامعه و در بین مردم نمی کنه. بلکه همه امور خودش رو سعی می کنه با تقوا پیش ببره وقتی با تقوا پیش کردن و بنده خالص خدا شدن رو سر لوحه زندگی خودش قرار داد، و برای خداوند اون جایگاه و موقعیت والای خالقیت که به دنبالش اطاعت بیچون و چرا میاد رو قائل شد، خداوند هم برای او در بین مردم جایگاه والایی قرار میده، به طوری که مردم حفظ شؤونات و احترامات چنین فردی رو از جمله وظایف خودشون میدونند. معلومه که مفهوم چنین جمله شرطیه این است که اگر انسان تقوای الهی رو پیشه نکنه و دست به اعمال ناشایست بزنه، روشن است که شهوت و غضب در زندگی او حاکمیت پیدا می کنند و بر او مسلط می شند، و تسلط این دو قوه یعنی شهوت و غضب موجب ارتکاب کارهای خلاف در جامعه میشه و او رو از چشم مردم میندازه. پس اگر تقوای الهی پیشه کرد و رابطه خودش رو با خدای خودش اصلاح کرد، رابطه او با مردم هم اصلاح خواهد شد. اما اگر خدای نکرده در اصلاح رابطه خودش با خداوند کوتاهی بکنه و گامی در این مسیر بر نداره، با هیچ چیز دیگه نمیتونه ارتباط خوب، تنگاتنگ و احترام متقابل بین مردم ایجاد بکنه. بیشتر از این من مزاحم نمیشم تا جملات بعد رو هم بتونم اجمالا ترجمه کنم. در جمله دوم مولا الکونین میفرمایند: و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا. هر کس کار آخرتش رو اصلاح بکنه و درست بکنه، یعنی به نحوی عمل بکند که از عذاب روز قیامت در امان باشد و از عقاب رستاخیز برهد، نه اینکه تمام تلاش خودش رو صرف امور دنیوی و به دست آوردن مسائل مادی کرده باشد، خداوند اصلح الله له امر دنیا، خداوند کار دنیای او رو هم درست میکنه. موجب نجات از سرگردانی ها و دوراهی های تردید در مسیر زندگی میشه و او نسبت به مسائل دنیا هم خیلی نگرانی نخواهد داشت. خب معلومه انسان وقتی تمام همش مسائل دنیوی نباشد و به فکر جلب رضایت پروردگار و حرکت در مسیر سعادت و عاقبت به خیری باشه، از مکارم اخلاقی برخوردار خواهد شد که موجبات اصلاح امر آخرت او رو به دنبال خواهد داشت. و کسی که مشکلی در عالم آخرت نداشته باشه و اطمینان به سعادتمندی در بارگاه ربوبی داشته باشه، در واقع امور دنیویش هم اصلاح شده خواهد بود، برای اینکه دنیا اون مقداری که برای فردی که به دنبال اصلاح آخرت خودشه بسیار سهله، او به اندازه نیاز خودش از مسائل اقتصادی برداشت میکنه، و این مقدار رو مسلماً خالق لایزال تکفل کرده و عهده‌دارش شده. در واقع اون چی که مولا علی علیه السلام در این جمله دوم فرموده، مضمون آیه شریفه وارد در سوره طلاق که در اونجا در آخر آیه دوم و اول آیه سوم خداوند تبارک و تعالی می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کس که پروای الهی داشته باشد، یجعل له مخرجا، خداوند برای او راه خروجی از مشکلات قرار میده، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و او رو از راهی که گمون نمی برد روزی میده. این بخش از دو آیه که کنار هم قرار گرفته از امید بخش ترین آیات قرآن مجیده. به هر حال وقتی انسان تقوای الهی رو پیشه خودش کرد و امر آخرت خودش رو اصلاح نمود و امور رو به خود خداوند واگذار کرد، در عین تلاشی که می کند به دنبال جلب رضایت حضرت حق جل و علا بود، خداوند امر دنیای او رو اصلاح می کنه. ببینید توجه به مضمون این گونه از آیات و روایات صفا بخش دل و جان و موجب روحان نورانیت روح انسان میشه. پرده‌های یأس و نومیدی رو پاره میکند و از بین میبرد و شعاع‌های حیات بخش امید رو به قلب میتاباند و با عنایت به این که وعده نجات و حل مشکلات به تمام افراد پرهیزگار داده شده به آینده زندگیش امیدوار میشه و به تعبیر مولا علی علیه السلام امر دنیاش و مسائل دنیویش اصلاح میشه. لذا در ذیل همین آیه میبینیم حدیثی از پیامبر مکرم اسلام وارد شده که اون حضرت میفرماید من آیه ای رو میشناسم که اگر تمام انسانها دست به دامن اون بزنند برای اونها کافیه، مشکلاتشون برطرف میشه. وقت به دنبال این فرمایششون همین آیه رو تلاوت می‌فرمودند که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و این آیه رو پیغمبر خیلی متذکر می‌شدن، تلاوت می‌کردن تا اون امید به آینده در دل او زنده باشه، زنده بمونه. همینطور در حدیث دیگری که از پیامبر مکرم اسلام در تفسیر این آیه وارد شده، که خداوند پرهیزکاران را از شبهات دنیا و همینطور اون حالتهای دردناک و غیر قابل تحمل مرگ و مشکلات روز قیامت رهایی میده، چرا که وقتی تقوای الهی باشد رابطه انسان به مسائل اخرویش حل شده باشه مشکلی برای او نخواهد بود. همین استغفارها، همین رو به درگاه خدا آوردنها، پرتو امید رو به قلب میتاباند و انسان رو به آینده زندگی امیدوارتر میکند. چرا که کسی که با چنین اعتقاداتی در زندگی میکنه هرگز از توجه به ارتباط با خدا و واگذار کردن امور به دست قدرت لایزال الهی غافل نخواهد شد. و به همین سبب هست که خداوند هم راه برون رفته از مشکلات و گرفتاری ها رو به او نشون میده به تعبیر قرآن یرزقه من حیث لا یحتسب و به تعبیر مولا علی علیه السلام اصلح الله له امر دنیا، مسائل دنیوی او هم حل میشه. اونهایی که با عالم ماورا ارتباطی ندارند و برای خود خالق رازقی در نظر نمی گیرند، تمام همشون رسیدن به مسائل دنیوی است و فکر می کنند با تلاش و رسیدن به نعمتهای دنیا مشکلاتشون برطرف خواهد شد. اما کم نیستند کسانی که در عین برخورداری از امکانات مادی و اقتصادی مشکلات و گرفتاری هایی برای اونها پیش میاد که حاضرند از همه اون چه که تمام عمر دویده و جمع کرده اند چشم بپوشند تا اون مشکلشون برطرف بشه. مشکل گاهی مشکل حیثیتی و آبرویی، گاهی مشکل جسمی و مریضی و ناتوانی های فیزیکیه. اما غافل است از این که اگر به دنبال آباد کردن خانه آخرتش باشه و توجهش به مسائل مادی دنیوی کمتر باشه و اون رو به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به رفاه اخروی قرار بده، هم از نظر روحی به آرامش خواهد رسید و هم عنایات باری تعالی بیشتر شامل حال او خواهد شد. مگر نه این است که مسائل زود گذر دنیوی رو به سایه تشبیه می کنند؟ شما هرچی به دنبال سایه برید، یعنی رو به سایه حرکت کنید، این سایه جلوتر از شماست، نمی تونید بهش برسید. مسائل دنیوی هم اینجوریه، هرچی با آتش و ولع فرا بیشتر به دنبال مسائل مالی باشید، به چنگ آوردنش سخت‌تر میشه. اما اگر پشت به دنیا بکنید، اگر به دنیا کم اعتنا باشید، مثل کسی که پشت به سایه بکنه، وقتی میره سایه هم به دنبال او میاد. یا اگر مسائل دنیوی رو به آب دریا تشبیه می کنند که انسان هرچی بیشتر بخورد آتشش افزون تر میشه، نه اینکه تشنگی او از بین بره، باید عزیزان من توجه بکنند که تمام هم ما رسیدن به رفاه دنیوی نباشه. ما برای رسیدن به امکانات زود گذر دنیوی آفریده نشدیم. هدفی فراتر از مسائل دنیوی انگیزه و غرض از آفرینش انسان به عنوان گل سرسبت مخلوقات. اما جمله سومی رو که مولا الکونین علی علیه السلام در اینجا میاره، باز به عنوان یک جمله شرطیه، اینه که و من کان له من نفسه واعظ، کان علیه من الله حافظ. خب انسانی که تلاش بکنه از جانب خودش، از اندرون خودش پند دهنده ای داشته باشه، با پندهای خود نفس رو از معاصی و نافرمانی ها باز بداره و از عذاب دوزخ بترسونه، کان علیه من الله حافظ، از جانب خداوند برای او نگهبانی خواهد بود. برای اینکه اون واعظ درون و پند دهنده نفسانی انسان او رو بر تقوای الهی و اتخاذ روش پسندیده در اطاعت پروردگار دعوت میکنه و باعث اعتدال پیدا کردن قوه شهوت و غضب که این دو قوه رو مبدع شر رو مستلزم هلاکت میدونند. چیزی که انسان رو هم در این دنیا و هم در اون دنیا، در هر دو دنیا نابود میکنه، پیروی از هواهای نفسانی است. حاکمیت پیدا کردن شهوت و غضب بر فکر انسانه. اما اگر میدانی رو برای پند دهنده داخلی و واعظ نفسانی باز بکنه و به اندرزهای او گوش جان بسپارد و در مسیر اون موعظه ها حرکت بکنه، خودش رو از هلاکت دنیوی و اخروی نجات میده. اینجاست که گویا خداوند هم برای او حافظ و نگهبانی قرار میده تا او رو از آسیب ها و خطرات حفظ بکنه. این جمله سوم امیرالمؤمنین علیه السلام مضمون آیه 128 سوره مبارکه نحل، اونجا که خداوند تبارک و تعالی می فرماید ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقینا خداوند با کسانی است که پروای الهی پیشه کنند و متقی باشند. والذین هم محسنون، و کسانی که کارهای نیکو انجام بدند و در زمره نیکوکاران باشند. خب عزیزان من، این سه جمله ای که مولا علی علیه السلام در واقع به عنوان کلید سعادت دنیوی و اخروی در اختیار پیروان خودش قرار داده و این ما ایم که باید از این کلیدها مراقبت و محافظت بکنیم و در مواقع لزوم از اونها استفاده بکنیم تا بتونیم گره های خودمون رو باز بکنیم و درها و دروازه هایی رو به روی سعادت برای خودمون باز کنیم. این سه تا جمله رو از نظر ترکیبی اجازه بدید اجمالا خدمت عزیزانم عرض بکنم و بیشتر از این تستی ایجاد نکنم. اولین جمله که عرض کردم به عنوان یک جمله شرطیه، من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. من به عنوان کلمه مجازات، اسم از اسماء شرط، خودش مبتداست در محل رفع ولو مبنی بر سکونه. کل شرط و جزا مجموعش خبر برای این منه مبتدا. پس خبر از دو جمله تشکیل شده، اصلح ما بینه و بین الله که شرطمونه و اصلح الله ما بینه و بین الناس که جواب شرطه. اصلح فعله و فاعلش که به من برمیگرده. ما یه موصوله است، احتیاج به صله داره، منتها در محل نصب مفعول به برای اصله هست. بین ظرف متعلق به عامل مقدر صله است و خودش مضاف اضافه شده به های ضمیر که مضاف الیه، و بین الله عطف بر بینهوست، واو عاطفه است، بین معطوف خودش مضاف اضافه شده به الله که مضاف الیه. پس این اصلح ما بینه و بین الله شد جمله شرطمون. اصلح الله ما بینه و بین الناس جمله جواب شرطه. باز اصلح فعل الله فاعلشه. ما مفعول به هست از موصولات. بینه سلشه مثل همون بینه که داشتیم و بین الناس دوباره عطف بر بینه که دیگه تکرار نمی کنه. اما جمله دوم که باز یک جمله شرطیه دیگره اینه که و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا. من از کلمه مجازات اسم مبتدا واقع شده، کل اون شرط و جواب خبر این مبتدا. اصلح فعل هو فاعلش که به من برمیگرده، امره مفعول به مضافم هست اضافه شده به آخرت، آخرت مضاف الیه اول که خودش مضاف دوم اضافه شده به هاء ضمیر که مضاف الیه دومه. این جمله شرط. جوابش اصلح الله له امر آخرته. اصلح فعل الله فاعلشه. لهو جار و مجرور متعلق به اصلحه. امره مفعول به مضاف اضافه شده به دنیا که مضاف الیه اوله، خود دنیا مضاف دوم اضافه شده به هاء ضمیر که مضاف الیه دومه. این هم از جمله دوم. اما جمله سوم که شرطیه سوم هست و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظون. باز هم من از کلمه مجازات از نظر نقش اعرابی مبتداست. کل جمله که متشکل از شرط و جواب خبر برای این من مبتداست. کان له من نفسه واعظ جمله شرطه و کان علیه من الله حافظ جواب شرط، جمله جواب یا جزا. خب کان از افعال ناقصه است، لهو جار مجرور متعلق به عامل مقدر خبر مقدم برای کان است، من نفسهی من نفس جار مجرور متعلق به واعظ نفس مضاف و ها مضاف الیهشه به نفسهی، واعظون اسم مؤخر کانه است. کانه علیه من الله حافظ هم مثل همون جمله شرط کانه از افعال ناقصه است. علیه جار مجرور متعلق به عامل مقدر میشه خبر مقدم برای کانه. حافظون من الله اسم مؤخره، من الله جار مجرور متعلق به حافظون و حافظون اسم مؤخره کان است. ان شاء الله امیدوارم خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حالمون بکنه و ما در زمره کسانی باشیم که با کلمات مولا الکونین آشنا بشیم و اونها رو در زندگی خودمون به کار ببندیم تا بتوانیم از راهی که مولا نشون داده برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی بهره بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.